أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا ونبينا والغاصم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد ملكوت خانه و خانواده عرض شد. جلسه قبل به بحث ازدواج و واسطه‌گری در ازدواج رسیده بودیم، نکاتی گفته شد، روایاتی رو خوندیم، مطالبی طرح شد و انشالله باز نکات دیگری رو در این جلسه خواهیم داشت که نکات خوبی. در ابتدا روایتی از پیغمبر اکرم، روایت خیلی زیبایی است و هم در مورد دختران به نحوی نقل شده، هم در مورد پسرها، که حالا بنده جفتش رو میخونه. در مورد دختراش اینه: فرمود که من زوج بنتن توجه الله یوم القیامه تاج الملک. اگر کسی واسطه ازدواج دختری بشه، نه دخترش، دختری، حالا چه دختر خودش باشه، چه دختر برادرش باشه، دخترای فامیل باشه، دختر همسایه باشه، هر دختری هر جای عالم واسطه بشه برای ازدواجش، خدای متعال روز قیامت تاج ملک بر سر این کسی که واسطه شده میذاره. خب اولا تاج چیه؟ بعد تاج ملک چیه؟ خود تاج یه زینتیست برای سر، یعنی این سر ارزشمندیه، این میشه تاج. از کلاهایی که بعضن به نماد مثلا فارغ التحصیلی گذاشته میشه، که البته الهام گرفته شده از لباس روحانیت و لباس بوعلی سیناست. خود لباس روحانیت و مسائلی از این قبیل، اینها در مورد افرادی است، یعنی قاعدش بر اینه، حالا درسته ممکنه بر افرادی مثل بنده صادق نباشه، ولی کلیتش اینه که این تاج یا این عمامه وقتی گذاشته میشه، یعنی این سر ارزشمندی است، در بر سر حاکم میذارن تاج رو. علامتش اینه که این با فکرش داره یک مملکت رو اداره میکنه، همه چیز به فکر این خط میشه، این در بین افکار و در بین سرها، این عقل ارزشمندیه، این فکر ارزشمندی، در مورد روحانی به نحوی، در مورد عالم به نحوی، در مورد فارغ التحصیل به نحوی و همینطور. البته گاهی هم یه پوششیه برای، حالا در کلاها و اینا پوششیه، در مورد سرما و اینها، حالا به اونا کار نداره چون اونا زینتی به حساب نمیاد، ولی تاج و عمامه، البته اصل واژه امامه درسته، امامه غلط، حالا ما فارسی میگیم واژش، تاج و امامه نماد اینه که این فکر ارزشمندی، یعنی زیر این یه چیز قیمتیه. حالا در مورد تاج، پادشاه یعنی تدبیرگر امور جامعه به او ختم میشه، این مالک، این حاکم، مالک، ملک، پادشاه و تدبیر امور با اوست، او فکر میکنه، خرد او، تدبیرگر هزاران نفر و میلیون ها آدمه. حالا اونم باز خیلی اهلیت ندارن دیگه، در اون تاجی که گذاشته میشه، همونجور که در مورد عمامه بعضی اهلیت ندارن، ولی به هر حال اصل قاعدش اینه. خب اینجا تو دنیا اعتباریه و جاییه که خیلی ها میتونن فیلم بازی کنند و حقه سوار کنند و دروغ بگن. در عالم ملکوت، برزخ و قیامت، این دیگه حقه نیست و واقعیت، و اونجا متناسب با اعمال و افکار طرفه که واقعا پادشاه میشه و حاکم میشه و تاج بهش میدن و عمامه میدن. چه بسا افرادی اینجا با عمامه باشن، اونور سر اینها رو قیرگونی کنن، و چه بسا اینور افرادی سر در آلودگی ها داشتن، مثلا شغلشون جوری بود با گریس و روغن و فلان و اینها صبح تا شب سر و کار داشتن و اون طرف عمامه به سر اینهاست. این تاج ملک که فرموده کسی واسطه گری کنه، معلوم میشه که حکایت میکنه از این که این آدم آدم بود که تو دنیا افکارش فکر خیر و تدبیرگری و رسیدگی به امور مردم بود و رفع نیازهای مردم بود. پادشاه اینه دیگه، پادشاه باید هی بشینه فکر کنه مشکلات مردم رو برطرف کنه، همش فکرش در رفع نیاز مردم و حل گرفتاری‌های مردم و قصه ای از دل مردم زدودن و ایناست دیگه، پادشاه حقیقی اینه. حالا البته بعضی هم هستن که یه چیزی رو ابلاغ میکنن خودشون صبح جمعه میفهمن، با اونا کار نداره. اون آدم شایسته و اهل برای حاکمیت و حکومت کسیه که از قصه مردم شب خواب نداره و اشکش جاری و خجالت زده است از مشکلات مردم و دردمنده و آدمی که اهله آدمیه که واقعا درد داره. اون پادشاه در ماجرای حضرت یوسف علیه السلام قبلا هم اشاره شد، معلوم میشه که آدم خوشباطنی بوده، همین که خوابی که دیده مربوط به درد مردم بود و پیگیر بود تا تعبیر خوابش رو بفهمه، تا جایی که حتی یک زندانی رو آزاد کرد و زندانی پیش خودش رو بود و در خواب بهش فهموندن که مردم دارن قحطی زده میشن و 7 سال گشایشه، 7 سال قحطیه. آدمی که واقعا پادشاهه و ملکه این شکلیه دیگه، درد مردم داره، قصه داره. حالا اگر کسی اینجا دغدغه زندگی مردم رو داشت، بچه های مردم رو بچه خودش میدونست، خودشو در جایگاهی میدید که احساس مسئولیت میکرد نسبت به بقیه، این احساس مسئولیت، دغدغه، فعالیت، این چهره ملکوتیش میشه پادشاهی و این تاج بر سر داره این آدم در ملکوت و این تاجش علامت این که این فکر مقدس و پاک و این تاج هم ملائکه هم تاج دارن دیگه، ملائکه هم تاجشون در اینه که اونها هم مدبرن دیگه، مدبرات امرن و المدبرات امره، ملائکه مدبرن در تدبیر، این تاجشون هم بخاطر همین ملائکه. البته تاج ملائکه عمامه است، تیجان الملائکه، جمع تاج میشه تیجان و گفتن تیجان ملائکه عمامه است که البته عربی درستش امامه، الامامت و تیجان الملائکه، عمامه تاج ملائکه است، همین شکلی هم هست این تاج ملائکه، عمامه های جنس شکل همین عمامه هایی که روحانیون میذارن، بغلش آویزون فتح الحنک داره و همینجور حالا یا سفیده یا سبز، رنگ های مختلفه، سیاه برخی ملائکه هم، ملائکه که در حرم امام حسین علیه السلام هم، حالا ایام محرم هم هست و نزدیک به عاشوراست، ایامی که عزیزان این جلسه رو گوش میدن، اهل دلی از اساتید میفهمود که من اینا رو دیدم، رو یا خودشون دیده بودن یا از کسی که دیده بود نعم کردن. 4000 ملکی که ظهر عاشورا برای یاری ابا عبدالله علیه السلام اومدن و اذن پیدا نکردن که نصرت بدن، تا روز قیام امام زمان کنار مسجد شریف ابا عبدالله مشغول عزاداری هم میفهمود که من دیدم اینها عمامه های مشکی دارن و این تحت الحنک آویزون، موهای بلند، چهره تمثلی ملائکه، موهای بلند و ژولیده در هم، یک عزاداری که هیچ شونه به سر نزده، دست به سر نکشیده، دست به سر رو نکشیده، اینجور قبارالوده و ژولیده و به هم ریخته و صدای ناله و گریهشون بلند بود، فقط وقت صدای اذان حرم بلند میشد نساکت میشدن، روز بقیه اوقات نالهشون بلند. اینا عمامه های مشکی، ملائکه با عمامه مشکی، در غیر اینها شاید نداشته باشیم ملائکه با عمامه مشکی، چون نماد غم رنگ مشکی. به هر حال این تاج این شکلیه، کسی که واسطه گری میکنه اینجوری میشه و دغدغه داره برای مشکلات مردم، که یکی از مشکلات مردم ازدواجشونه، ازدواج جووناست که واقعا نیاز به حمایت و نصرت و فعالیت و کار و اینها داره، یعنی در بین امور مختلف معاش مردم یکی از اونایی که واقعا نیازمند کمکه و کار میخواد بحث ازدواجه، در مورد دختر به نحوی، در مورد پسر به نحوی دیگه. لذا اینجا هم در مورد دختر داره من زوج بنتا، هم در مورد پسر داره که روایت دیگری است، فرمود من انکه عبدا لله، هر کی بنده ای رو از بنده های خدا، حالا این عبدن لله یا معناش اینه که یعنی بنده ای رو به خاطر خدا واسطه ازدواجش میشه، یا بنده ای از بنده های خدا رو واسطه ازدواجش میشه. وضع الله علی رأسه تاج الملک، خدا رو سر او تاج پادشاهی میذاره. دیگه انجام نداره تو قیامت، من چه که همین دنیا میذارن، جمع این دو تا روایت میشه که این دنیا میذارن بروزش تو قیامت، همینجا تاج داره. یعنی کسی که چشم ملکوتی و برزخی داره وقتی او رو میبینه با تاج میبینه. یه چیکار کردی؟ خودش هم شاید ندونه که واسطه گری ازدواج کرده، یه جهیزیه رو کمک کرده، یه پولی ریخته برای جهیزیه یتیمی رو از آب و گل در آورده تا ازدواجش همراهی کرده و از این قبیل. به هر حال اینا همه از جنس همین پادشاهی و ملک، چهره ملکوتیش این شکلی. روایت دیگه از پیغمبر اکرمه که پیغمبر عرض کردن که آقا، یعنی پیغمبر فرمودن که زوجو ابناءکم و بناتکم، پسرها و دختراتونو همسر بدید. گفتن یا رسول الله هاولا ابناء اونا نزوج، خب اینا پسرامونن زنشون بدیم، دخترامونو دیگه چه شکلی همسر بدیم؟ بریم حتی خیابونی که بعد میبینیم آقا تو رو خدا دختر منو بگیر، پسرو میرن واسه زن میگیرن، دختر که واسه شوهر نمیگیرن، دخترامون چه شکلی شوهر بدیم؟ از فهمونن حلوهن به ذهب و الفضه، طلا و نقره برای اینا بگیریم، به سر و دست اینا آویزون کنید، اینا رو آراسته کنید، زیورالات بهشون، البته نه جلوی نامحرم، تو همون فضاهای جمعای خانوادگی و با خانوم ها و اینا که هستن، مجلس روزه که میره این ایام، حالا نه اونقدی که دیگه تحت شعاع قرار بگیره، مجلس روزه گاهی تحت شعاع تیپ و قیافه و لباس مشکیای آنچنانی که میلیونی خرج کردن دیگه کسی نه روزه گوش میده نه سخنرانی گوش میده، همه تو نخینن که این فلانی لباسه رو از کجا خرید و چند پولش داد و اینا، نه یکم به سر وضعش برسه. تو مجلس روزه که نشسته چهار تا خانوم هم میبینن، بالاخره شوهر براش پیدا میشه، این شکلی زمینه ساز ازدواجش میشه. یه طلا نقره گردنش آویزون کن، نه الان با طلای گرمی چقدر، یه تومن حالا به هر حال نقره شوالو شاید بشه آویزون کن. و عجیدو لهن الکسوه، لباس خوب برای اینا بگی تنشون، لباس قشنگ، بازم نه برای خیابون و جلو نامحرم، با همون جمعای خودمونیشون و همینو که عرض کردم، مجلسی که توش نامحرم نیست به سروازشون برسن، چه اشکاله؟ یه دختر وقتی مدرسه میره چه اشکال داره لباس قشنگی داشته باشه توی داخل مدرسه، زیر روپوش مدرسهش لباس خوبی داشته باشه، روپوش رو هم تو کلاس در بیارن، اون خانم معلم چادرش رو برداره با یه مانتو با یه وضعیت آراسته، حتی چه اشکال داره یه خانم معلم سر کلاس روسریش رو هم برداره، مقنعش رو هم برداره. حالا مگه اینکه بگیم حواس بچه ها پرت میشه و اینا، اونم یکی دو دفعه پرت میشه، اولش غیر عادیه، وقتی 5 ماه 6 ماه این شکلی اومد حرف زد دیگه این شکلی نیست. که کارهای خوبی که این شبکه پویا داره میکنه همین که کارتونی ساخته، مادره تو خونه سانتال مانتالو به سر وضعش رسیده و موها رو جمع کرد و یه لباس خلاصه سارافونی و یه تیپی و حتی اگه میتونستن مثلا آرایشش رو اینا هم نشون بدن اگه مفسده نداشت خیلی خوب. به هر حال این خیلی قشنگه، بعد نشون مادره بیرون با چادر و این هم مامان تو خونه توی کار کارتونی اینو نشون دادن، خیلی قشنگه. حالا ما تو سریال دستمون بسته است، مامانامون از خواب بلند میشن با مقنعه و روسری و رو تخت با مانتو خوابیده و اینا فانه دیگه، ولی اون اصل واقعیتش حالا تو کارتون میشه نشون داد. اشکال داره که اینا تو جمعای خودمونیشون یکمی به سروتشون برسن. این سختگیری ها رو دیگه خدا وکیلی نه خدا گفته نه پیغمبر گفته، اینا هم که کلام پیغمبر دقیقا برعکسش میفرماید اینا رو بهشون برسید، زمینه ازدواج رو فراهم میکنه. حالا بنده در مورد اصلاح سر و صورت و اینا حرفی نمیزنم، چون دیگه خیلی دامنه‌دار میشه و خیلی کشدار میشه و شر میشه، ولی شاید باز هم ما در مورد همین هم یه مقداری داریم دیگه کاتولیک تر از پاپ رفتار میکنیم و انقدی که ما سختگیری میکنیم که هیچ دستی به سر و روی این دختر تا ازدواج زده نشه و اینها، اینش هم شاید واقعا دیگه نه خدا گفته باشه نه پیغمبر گفته باشه. و به هر حال این کلام پیغمبر فرمود زمینه ساز ازدواج نباشید، تو اون جنبه حلالش و ارتباط با خانم هاش اگر ما سختگیری نکنیم و زمینه ساز بشیم، خیلی وقتا همونش فضا رو فراهم میکنه و همین یه بستر خیلی خوبی برای ازدواج. بالاخره خانم ها هم دیگه نگاه میکنن و این دختر رو میبینن، زیبایی های او رو میبینن، کمالات او رو میبینن و خود همون سر و روی به هم ریخته و لباس جولیده و به خود نرسیده و اینا زدگی میاره دیگه. خانومی هم که میخواد دنبال موردی بگره، همونی که نگاه میکنیم که بابا این جمع ما اینه و پس فردا میخواد بیاد تو خونه. اینا نکات مهمیه. پیغمبر به خاطر از همه روانشناسا روانشناستر بودن دیگه. اینو فرمودن برای نکته سوم فرمودن که و احسن و الیه نهله، یه نهله خوبی براش فراهم کنید. نهله هم به مهریه گفته میشه هم به جهیزیه. حالا یا منظور اینه که مهریهش رو سبک کنید یا منظور اینه که جهیزیه خوب براش فراهم کنید. البته خود پیغمبر اکرم جهیزیه برای دخترشون آماده نکرده بودن. ما تو اون جلسه که بحث شهرشناس که در مورد ازدواج امیرالمومنین حضرت زهرا گفتگو شد با عنوان ازدواج دو دریا در مورد این صحبت کردیم که همون مهریه رو پیغمبر اکرم خرج کردن و شد جهیزیه. قشنگ‌ترین کار همینه، مهریه رو نقدان بگیرن، کی داده کی گرفته، پیغمبر دادن، امیرالمومنین دادن، پیغمبر گرفتن. اینکه مهریه رو کی داده کی گرفته، امیرالمومنین دادن، پیغمبر گرفتن. و جهیزیه‌ای که کمر شکنه و بابای دختر بنده خدا اگه 3 تا دختر داشته باشه، مثل بعضی دوستان ما 5 تا دختر داشته باشه و همه رو بخواد جهیزیه بده، این واقعا کمر شکنه و انصاف نیست. حالا مشهد کار خوبی میکنن، نصفشو میندازن گردن پسر، بخش گرونشو سرویس چوب و فلان و اینا، و بهترش اینه که مهریه رو نقدش کنن و تبدیلش کنن به جهیزیه. مهریه سبک 14 تا سکه، 5 تا سکه، یا اون مهر سنه حضرت زهرا سلام الله علیها که حالا دو تا روایت هم در مورد او هست کار نداریم، همونو نقدن پرداخت بکنن بشه جهیزیهشون، جهیزیه رو بگیرن برن سر خونه زندگی. نه بعدن قصه مهریه است، نه مهریه یه حربه میشه تو دست دختر برای اینکه بخواد باهاش اعمال قدرت کنه و زهر چش بگیره از پسر، نه جهیزیه کمرشکن میشه برای خانواده دختر. و از همون اول مشارکت با هم میکنن با سلیقه همدیگه، پسرم سهیمتون چی داره برای جهیزیه خریده میشه و نظر هر دوتاشونه، این چقدر مهر و محبت ها رو تقویت میکنه. در حالی که ما بخوایم مثلا از بچگی جهیزیه جمع کنیم برای این بچه و 10 سال پیش یخچالشو خریدن، الان یخچاله دیگه دموده شده، بچگی واسه ششن جهیزیه جمع میکردن. به هر حال اینم نکته ایست فهمود که مهریه یا جهیزیهشو خوب کنن، یرغب و فیهن، رغبت میشه در این دخترها، زمینه ازدواجشون فراهم میشه. روایت بعدی از پیغمبر، خیلی این روایت روایت زیباییست و خیلی هم غریبه. معمولا هم تو بحثای ازدواج و اینها نمیگن دیگه، چون مثلا در مورد شرایط خواستگاری و بحثای این شکلی انتخاب همسر میخوان صحبت کنن، این روایت ربطی به اونجاها نداره. لذا جاش فقط همین بحثیه که ما در مورد برزخ و ملکوت و اینها داریم صحبت میکنیم، جاش همینجاست. پیغمبر فرمود تزوجوا و زوجوا، هم زن بگیرید هم زن بدید، هم خودتون ازدواج کنین هم واسطه ازدواج بشید. الا فمن حظ امرئ مسلمه، از حظ، حالا تو برخی ترجمه ها به اشتباه اینو ترجمه کردن، گفتن خوشبختی، نه خیر، این سعادت که نگفتن، گفتن حظ. حظ واژه‌ای که ما هم تو فارسی به کار می‌بریم، میگه حظ کردن. بابا میگه بچه‌مو دیدم این شکلی قرآن میخونه، حظ کردن. میگه یکی از چیزایی که حظ مرد مسلمانه که حظ میکنه، کیف دنیاست، یکی از کیفای دنیا، یکی از لذتهای دنیا اینه، انفاق و قیمت ایمه، اینه که به یک زن بی سرپرستی که حالا یا دختر مجرده یا زن مطلقه است یا زن همسر از دست داده است، این نفقه بده، به عنوان همسر اینو قبول کنه، نفقه بده. این جز حظای دنیاست، کیف دنیاست، خدا برای مرد مسلمان قرار داده که خرجی بده به یک زنی، خرج یک زنی رو خدا، رزق یک زنی رو در جیب یک مردی وقتی میذاره و اون مرده دست به جیب میشه و احساس میکنه روزیده یک زنیه، یکی از لذتهایی که تو غرب محرومن بندگان خدا ازش. البته الان دارن بر میگردن توی موج پنجمه در مورد خانواده و مدرنیته که الان در غرب را افتاده، دارم این چیزا برمیگم. یکی از شگفتی هاشون اینه، وقتی برای زنهای غربی تعریف میکنی میگی که در فرهنگ اسلام زن دست به جیب نمیشه و مرد باید نفقه زن رو بده، میگن واو، به تعجب میفتن و میگن واقعا اینه، خیلی تعجب میکنه، خیلی شگفت آور و خیلی فوق‌العاده است براشون. چقدر این دین، چقدر این مکتب، مکتب جالبیه که چون اونور زن باید خرجش رو بده و دندش نرم، هزینه ها نصف نصف تو زندگی، کیف میخوای بخری با خودته، مترو پولش رو با خودت بدی، اگه بیرون خوراکی خریدی با خودته، خرج خونه نصفش با توه، خونه ای که اجاره کردیم نصفش رو من میدم نصفش رو تو میدی، تو هم با کار کنی، که اینا رسوخ کرده تو زندگی ما، خصوصا ما مخصوصا در تهران متاسفانه خیلی داره رایج میشه. یه وقتی ضرورت شرایط زندگی جوریه، خانم هم با کار میکنه، با هم همکاری میکنه، هیچ هم اشکال نداره. خود از زهرا سلام‌الله هم مخلصی میکردن، درآمد داشتن از این راه، گاهی همیشه هم نبوده، گاهی بوده. کمک خرج مرد شدن با شرایطش و با موقعیتش و با سنجش همه فضاها و اینها اون چیز اشکالی نداره، ولی اینی که مرد این حس مسئولیت رو نداشته باشه و نصف بار رو رو دوش زن بخواد بذاره و از همون اولم شرط بکنن و اینها، این خیلی زشته. اصلا نه با ساختار مرد تناسب داره، نه با ساختار زن تناسب داره. یکی از لذت‌های زندگی اینه، خدا خرجی یک زن رو در جیب یک مرد قرار داده و مرد مسلمان لذت میبره از این. و ما من شیء احب الی الله عز وجل من بیت یؤمر فی الاسلام بالنکاح، هیچ چیزی برای خدا محبوب تر از اون خونه ای نیست، هیچ چی خدا انقدر دوست نداره اون خونه ای که با ازدواج آباد میشه. پس معلوم شد که ازدواج مایه آبادیه و خونه ما خونه های آباد داریم، بیت معمور، و خونه های خراب داریم، اون خونه های مجردی و تک نفره و جدا جدا و پسره واسه خودش خونه گرفته و خونه های دانشجویی و اینا، حتی خوابگاهی و این حرفا، اینا هیچ کدومش خونه آباد نیست. حالا نمیگیم هم که حالا همش در نگاه خدا منفوره، نه، حالا منفورم نباشه محبوب نیست، اون خونه ای که توش عشق محبته و قلب دو نفر برای هم میتپه. یه خانومی تو خونه است منتظر این آقا از سر کار برگرده، یه آقاییه که دل تو دلش نیست که زودتر ساعت کار و اداره تموم بشه برگرده بره خونه همسرش رو ببینه، بچه هاش رو ببینه. این با عشق خوش شده غذا درست کرده برای که این آقا بیاد، اون با عشق رفته داره خرید میکنه، دستش پره، کلی بار تو دستشه، تو خوردین موتورشه، صندوق ماشینشه، با یه عشقی رفته بازار و تره بار و چه میدونم یه حرفا بار کشی کرده آورده به همسرش بده. اینا رو خدا، حالا تعبیر قشنگی نیست ولی خدا کیف میکنه وقتی اینا رو میبینه، خدا عاشق ایناست، محبت داره به اون خونه، خونه‌ای که با در اسلام با ازدواج، نکاحی که خدا خواسته، ازدواجی که خدا گفته، این وقتی آباد میشه محبوب خداست و این محبوبیت هم صورت برزخی داره و هیچ چیزی هم مهمتر از این محبوب خدا بودن نیست در عالم برزخ. کسی اگه یه کاری بکنه که دل از خدا برده باشه، این دیگه بارشو بست، نونش تو روغن، افتاده تو دبه روغن. اگه کسی کاری بکنه که خدا خوشش بیاد، خوشش بیاد یه وقت در حد رضایته، یه وقت در حد محبته، یه وقت خدا خوشش میاد یعنی راضیه، یه وقت خدا خوشش میاد یعنی دوست داره، خیلی دوست داره خدا این خونه ای که برای ازدواج گرفته میشه. لذا بعضیا دعوشون بر این بود که خونه اجاره میدادن به دختر پسر دختر پسر که تازه ازدواج کردن با نصف قیمت اجاره میدادن، یا اصلا وقف در گردش کرده بودن سالی یک سالی یه بار به یک دختر پسر که تازه ازدواج کردن به اینا میدادن و اینا کرای خونه ها جمع میکردن صاحب خونه میشدن. خیلی خوبه بنده همینجا این دعا رو علنی، حالا وقتی هم که داریم این جلسه رو ضبط میکنیم عصر جمعه است و وقت استجابت دعاست، حالا بنده خودم خونه ندارم و مستاجرم، ولی از خدا میخوام حالا به ما خونه داد ندادم گل جمالش به چیزی از او کم نمیشه، انقدی داده که توقع از او نداریم، همین که حواسش به ما هست بس. از خدا میخوام، جلوی جمع میخوام که حالا ریا در این دعا میکنم و شماها آمین بگین، هم در مورد من محقق بشه هم برای شما. خدا به ما یه واحدی بده یا یه خونه بزرگی بده، یه نحوی، خلاصه یه آلونکی، یه چیزی، و ما اینو بذاریم در اختیار دختر پسرای جوانی که تازه دارن میرن سر خونه زندگی، یک سالی یه بار، یعنی سالیانه در اختیار اینا باشه و اینا هی بیان و ساکن بشن. اولا که اینا خیلی خرابی ندارن تو خونه و آبادم میکنن و همه چیزاشون نوعه وقتی وارد میشن، بچه هم ندارن، سر و صدا ندارن. حالا بعضی این کار زشتیه که میکنن، اینا تا بچه دار میشن اینا رو بلند میکنن یا میکشن رو اجاره شون. تو باید یه کمکی هم به او بکنی، بگی بچه دار شدی، من به خاطر اینکه بچه دار شدی اتفاقا باید بگی که چون امسال بچه دار نشدی من میکشم رو اجارت. کار دنیا برعکسه، باید بگی امسال چون بچه دار شدی من نمیکشم رو اجارت و اینم عیدی من به تو، رزق منم خدا میرسونه، رزق تو هم خدا میرسونه، اینم نمونه رزق رسوندن خدا به تو و همینم که واسط منو واسطه کردی که به تو رزق برسونم، بعدم چه یکی دیگه هم خدا واسطه کنی که من رزق برسونه، من اینجا اجاره تو رو بالا نمیبرم و خدا از راه دیگه تامین میکنه، چون بچه دار شدی نمیکشم رو اجارت. و اتفاقا دو تا سه تا حالی که سر و صدا داره، اذیت داره، ولی این فهمود محبوب ترین چیزه برای خدا. هر چقدر این بچه‌ها تو خونه اضافه میشن، این هی محبوبیت اون خونه برای خدا متعال بیشتر میشه. فرمو خونه‌ای که توش صدای گریه بچه بلنده، رحمت حق تعالی جاری و خدا عذاب بر اون خونه جاری نمیکنه، به واسطه اون خونه عذاب رو از کل اون امت برمی‌داره. اطفال رزع در روایت فرمود، بچه‌های شیرخوره، اینا گریه که میکنن عذاب از یک امت برداشته میشه. یعنی ما اگه تعداد بچه‌های شیرخورمون رو بیشتر کنیم، شاید کرونا زودتر از این مملکت برداشته بشه و شاید به برکت این بچه شیرخوره مثلا این خانواده قرار بوده کرونا بگیره دیگه نمیگیره، یا قرار بوده با کرونا این پدر و مادر از دنیا برن، به واسطه عشق این بچه رحمت برای خونه جاری شده، اینا از دنیا نمیرن و خدا میدونه چه بلاهایی به واسطه عشق این بچه برداشته میشه. شما خوشحال باشی، شما حساب خونه که توی خونه عشق بچه شیرخوره بلنده. ببینیم وقتی ما ملکوت رو تو زندگیمون به حساب نمیاریم، ببینید عزیزان اصل نکته اینه، ما میگیم اولا ما سکولار داریم زندگی میکنیم، یعنی ملکوت هیچ جای زندگیمون نیست. ما میگیم ملکوت رو قبول داریم، معاد رو قبول داریم، برزخ رو قبول داریم. برزخ و معاد اینا شده یا برای امواتمون که مجلس ختم بگیریم، یکی اون بمیره بریم سر قبرش، یا یه خیرات شب جمعه بدیم. نهایتا الان دیگه با این بحثای آنسوی مرگ و اینا حق الناس، این دیگه ته باور ملکوت. ملکوت همه زندگی ماست. اون وقتی که من صابخونه مستاجرم بچه دار میشه، این الان یه ملکوتی در خانه من که به اجاره دادم شکل گرفته، یه ملکوتی در ارتباط من با این مستاجر شکل گرفته، یه ملکوتی در ارتباط اینا با من شکل گرفته. من همینی که فشار به او بیشتر نمی کنم چون بچه دار شده، همون هزینه پوشکش بسه، همون شیر خشکش بسه، از اینهای دیگه که داره بسه، رحمتی که تو خونه من داره جاری میکنه برای من بسه، من منتدارش بشم، ببرم دستشو ببوسم که تو این خونه بچه دار شدی، عذاب رو از این خونه برداشتی. همونجور که اگه کسی تو خونه ما خونه ما رو کنه فحشا خونه، فاحشه خونه، چطور اصلا خود میشه خونه ما رو به لجن کشیدی؟ حالا اگه کسی خونه ما رو تبدیل کنه به محلی که توش نغمه گریه یک کودک پاک که همین الان از ملاقات خدا برگشته، وقتی خونه ما رو بستر اینجا کنه، ما بریم دستشو ببوسیم. همونجوری که فرض کنیم خونه ما رو تبدیل کنن به مجلس روزه، مجلس درس. ما صابخونه‌ای داشتیم میگفتن ما خدا رو شاکریم. یکی از همسایه‌مون یه وقت میگفت که ما با توسلات، حالا نظر لطف او بود، میگفت اینی که شما اینجا ساکن شدین نتیجه توسلات مدت‌های ماست که اینجا تبدیل شده مجلس روزه و کلاس درس و فلان و اینا. یعنی وقتی یه جای مجلس روزه میشه چقدر صابخونه خوشحاله که این مستأجر من اینجا رو کرده مجلس ذکر و نماز شب میخونن و دعا میخونن، قرآن میخونن. اینجا صدای فحش بلند نیست، صدای آهنگ حرام بلند نیست، صدای چی بلند نیست، کثافت‌کاری نیست، تختق کفش فلانه، زنونه اینجا نمیاد، ده تا بیان و برن با انواع اقسام کثافت‌کاری. اینجا هر کی میاد پاکدامن میاد، میان عشق میریزن، میان ذکر خدا میکنن، ذکر اهل بیت میکنن، روزه امام حسین میخونن. خب این روزه امام حسین لطافتی که تو اون خونه میاره چقدره؟ لطافتی که عشق اون بچه میاره بیشتره. فهمو 4 ماه اول هر چی که نغمه او بالا میشه ذکر لا اله الا الله است. به نظر میاد وقتی این روایت رو خوندیم تو این جلسات، 4 ماه اول لا اله الا الله، 4 ماه دوم صلوات، 4 ماه سوم استغفار بر پدر مادرش. یعنی تا یک سال اشک این بچه رحمت خاص خدا متعاله. اینا وقتی تو زندگی ما نیست، اصل تقصیرم گردن ما هست، امثال بنده که نمیگیم اینا رو، اینا تو زندگی مردم نمیاریم. خب این الان ملکوت اجاره است، ملکوت صابخونه مستأجر، بچه دار شدن، این رحمت جدیدی نازل شد. من یه کاری بکنم از این رحمت یه چیزم به من بماسه، من صابخونه‌ام یه سهم داشته باشم تو این رحمت. من بهم دارم میگم که امسال بچه دار شدی دیگه، این دوتا بچه داره راش نمیده، اون سه تا بچه داره اینجا نمیده، بعد دل اون خانواده میشکنه، بعد میگه که شما میگی با بچه دار بشیم هر جا میریم ما خونه نمیدم، میگن سه تا بچه داری، با چجور بچه بیاریم؟ اینا مسلمانی نیست، اینا خدا رو به حساب نیاوردنه، ملکوت رو به حساب نیاوردنه، و خدا هم قهرش میاد قطعا. همونقدر که این خانه‌ای که با نکاح آباد میشه محبوب خداست، کسی هم سنگ اندازی در این بکنه همونقدر مبغوض خداست، منفور برای خداست. حالا برو ببین که از کجا داری میخوری. هممون هم دنبال یه ولی خدای هستیم که ما بگه مشکلمون از کجاست. اینا همه اینا قواعد ولی خدا و پیغمبر اکرم همه اینا رو به ما گفته مشکلاتمون از کجاست. من صابخونه وقتی خدا رو به حساب نمیارم، ملکوت رو به حساب نمیارم، تو اجاره‌ای که دارم میدم به این دختر و پسر جوان، تازه بچه دار شدن، دوتا بچه دارن، سه تا بچه دارن، سختگیری های مشرکانه ای که میکنم، خدا قهرش میاد میندازه منو تو چاله. حالا برو دنبالش. دنبال این بودی که یه 100 تومن اضافه تر کاسب بشی و یه تقتق کمتری تو خونت باشه، 10 تا تقتق برات میارم عزیزم، از یه جاهای تقتق تو خونه، تو مغزه تقتق میندازم، شب که میخوابی احساس میکنی دل من فرو میکنه تو سرت. این 100 تومن از 80 جا ازت میکشم بیرون، یه خرجایی برات میتراشم که هیچ ذره ای هم نه خاصیت برای دنیا داشته باشه نه آخرتت، فقط پولتو به باد بدی. اینجا اگر این کارو میکردی، منو به حساب میآوردی، با من معامله میکردی، میدیدی من وقت 3 تا خونه دیگه بهت میدادم، 10 جای دیگه واسه جور میکردم، یه خونه های یه زمین های برای جور میکردم به خواب شبت نبید، معامله های جور میکردم، تو کاسبی دیگه رشدی بهت میدادم تو 50 تا خونه بخری. اینا رو باور کنیم، یه کمی خدا رو به حساب بیاریم، یه کمی برزخ، برزخ همینجاست، ملکوت همینجاست. همین بنده که الان پای لپتاپ نشستم دارم روایت میخونم، این کیبورد و این میز و این کتاب و برزخ توی ایناست، برزخ باطن همه ایناست. و من حرف زدنم اینجا الان یه برزخیست، یا بهشت، قصر در و یاقوت، حورالعین، شراب، شیر، یا زقوم، گداخت آهن، گرز آتشینه، همه رو خودم دارم اینجا میکنم. در اون ولی خدا گفت که با قبرا صحبت کردم تو وادی السلام، گفتم شما چرا ما را عقرب ندارید؟ آقای قاضی نقل میکردن اینو، فهمود که قبرا من گفتن ما را عقرب نداریم، هر کی میاد با خودش میاره، ما را عقرب با خودشون میارن، ما اینجا ما را عقرب نداریم، اینا ما را عقرب ماست. همین نیشی که میزنی که امسال دیگه بچه دار شدید یا بعد اجاره رو بدی بالا یا از اینجا بری، این نیشه عزیز من، این دل طرفو سوزوندی، جیگر طرفو سوزوندی. خدایا من بخاطر حرف تو بچه دار شدم، کار بدی کردم، بعد ببین با من دارن چه شکلی معامله میکنن. بچهش 3 تا بشه 4 تا، 4 تا بشه 5 تا، تو سرش میزنن، تحقیرش میکنن، مسخرهش میکنن. اینا دل شکستناست، سوزوندناست، و ریشتو میسوزونی با این حرف، تا هفت پشتتو میسوزونی با این حرف. خدا اینو بی تلافی نمیذاره، قطعا انتقام میگیره. خب اینم یه روایت. روایت بعدی از امام کاظم علیه السلام میفهمن سلاستون یستدلون به ظل عرش الله یوم لا ظل الا ظله. سه دستن اون روزی که هیچ سایه جز سایه عرش خدا نیست، اینا زیر سایه عرش خدا. عرش خدا چیه؟ سایه عرش خدا چیه؟ یه تیک سایه بونه مثلا ملت میدونن میرن اونجا؟ نه عزیزم، سایش مثلا اینجا نیست. الان شما میگید که ما مثلا زیر سایه امام خمینی 10 سال این انقلاب زیر سایه امام خمینی بود، زیر سایه مقام معظم رهبری مثلا بود، مثلا میگی ملت عراق زیر سایه آیت الله سیستانی از فتنه ها عبور کرد، شما میگی که زیر سایه پدر مادری. زیر سایه پدر مادر یعنی چی؟ یعنی بابات هر جا وای میسه میره اون پایین میشینی سایهش بیفته روت. بعد مثلا الان بابا سر کاره، الان من دیگه زیر سایه نیستن دیگه، سایه ننه بابا بالا سرم نبوده، اینجور شدم. این سایه همون سایه است. سایه وقتی که کسی تحت حمایت کسی است، وقتی کسی یک ارتباط ویژه‌ای با کسی داره، از برکات وجودی او بهره منده، اینو میگن زیر سایه کسی. کسی از برکات عرش بهره منده. عرش کجاست؟ اونجایی است که تقدیرات خلائق و فرمان روایی خدای متعال و حاکمیت حق تعالی نسبت به همه عالم از اونجا صادر میشه. در مورد عرش تو جلسات ابتدایی صدق در قیامت یه وقتی نکات رو عرض کردیم دیگه، بیشتر توضیح نمیدیم. اون ماجرای اقتصاد مقاومتی و اینا، مثالی که زدیم از بالا همجور میاد پایین خورد میشه، اون بالای بالا میشه عرش، عرش و کرسی. و اینجا میفهمد که سه دسته زیر سایه این عرش هم. و روز قیامت همه میفهمن که یه سایه در واقع بیشتر نبوده، در این عالم سایه واقعی سایه عرش بوده، ما سایه نداشتیم غیر سایه عرش. اگه کسی زیر سایه عرش بود، زیر سایه بوده واقعا. کسی زیر سایه عرش نبود، واقعا زیر سایه نیست، نه در دنیا نه در آخرت. اونجا بروزش میشه تو قیامت. حالا کیا زیر سایه؟ کیا در روز قیامت زیر سایه عرش حق تعالی؟ یک رجل زوج اخاه المسلم. اولین دسته اونی که برادر مسلمانش رو اقدام کرده برای ازدواج. ببین تو وقتی سایه بالا سر کسی میشی، معلوم میشه که به سایه عرش متصل، از تو خیری به دیگران میرسه، برکت وجودی داری برای دیگران. چون ما سایه‌ای که این نکته رو عرض میکنم، نکته یکم سخت و دقیقه، با دقت گوش بدین، اگر کسی متوجه نشد متوجه نشه، اینو فقط میگم و رد میشم. نکته خیلی هم قشنگی هم فنیه. یه سایه بیشتر نداره، اونم سایه عرش خداست. تو وقتی سایت میفته بالا سر کسی دیگه، سایه هم که جز سایه عرش خدا نداشتیم، معلوم شه که تو در عرش خدا فانی شدی، تو شدی سایه عرش خدا که سایت افتاد بالا سر کسی دیگه. دیگه نکته مهمی بود و سریع هم گفتیم و رفت، خیلی توضیح میخواد. یه سایه در واقع بیشتر نیست، هر جام هر کسی داره کمک به دیگران میرسونه، همون یه سایه، سایه عرش خداست. اکبر و تقی و حسن و حسین نداریم، سایه مشقنبر و مش حسین اینا نداریم، سایه عرش خداست. این مش حسین آقا آدم خوبی بوده، متصل شده به عرش خدا، سایه عرش رو انداخته بالا سر ما. این از خوبی مش حسین آقاست. و روز قیامت میبینه این زیر سایه عرش بودن و متصل به سایه عرش بودن. یکی اونیه که واسطه ازدواج دیگران بوده، او اخدمه، خادم گرفته براش، حالا یا خودش خدمت کرد یا براش خادم گرفته، اینم زیر سایه، سایه انداختنه دیگه. سومی کتم لهو سر را، یه سری رو براش کتمان کرد. اصلا سایه انداختن چیه؟ وقتی کسی تو آفتابه، تو رنجیه، سایه میندازی که آفتاب اذیتش نکنه. کسی تو یک اذیتیه، تو آزاری، تو رنجیه، تو نیازیه، تو شدتیه. وقتی اون شدت رو از او برطرف میکنی، مانع میشی که اون شدت به او برسه، این میشه سایه انداختن. روز قیامت هم میبینی این رو. خدا همه این شدت ها رو، شدت حساب، شدت عبور از صراط، شدت سختی های حق الناس، همه اینا اصلا برمی‌داره. سایه است دیگه، زیر سایه عرش، اونجا شدتی نداره. این مزاحمت ها و گرما ها و سختی ها و رنج ها رو اصلا برمی‌داره. خب وقتی سر کسی رو کتمان کردیم، همینه دیگه. سر اونجایی که کسی در آزار از این که این بخواد بروز پیدا کنه، مثل یک آفتابی که بخواد به او بخوره، در رنج سختی، این سر رو وقتی کتمان می‌کنی، سایه شدی براش. تو سایه شدی، سایه عرش، ما جو سایه عرش سایه نداریم. هم پس من میشه که عرش سایه انداخته، پس تو متصل به عرش شدی که سایه انداخته. و کسی اگه متصل به عرش شد، یکی از برکاتش اینه، یکی دیگه از برکاتش اینه که مستجاب و دعوه میشه. چون کسی که متصل به عرشه، دعای او دیگه حجابی و فاصله ای نداره، متصل به عرش دیگه، میگه و اجابت میشه، میگه و جاری میشه. اگه میخواین مستجاب و دعوه بشید، واسطه ازدواج دیگران بشید. خیلی قرب میاره. البته به شرط اینکه خالصانه باشه و پاش وایسید. بعدن منت نذارید، قرقر نکنید. از زیر مسئولیت شونه خالی نکنید. و همینطور چیزای دیگه‌اش که اعمال رو حبط میکنه و باطل میکنه که قبلا در حبط اعمال صحبت کردیم. با تقوا باشه انسان، خالصانه باشه. این دیگه آقا یه دونه واسطه ازدواج اگه بشه برده، این اصلا برزخش تمومه دیگه. فقط خرابش نکنه و درست انجام بده، چون بعدن هم خیلی خراب کنه. تو همین کتاب صادق در قیامت هم یه ماجرای این شکلی داریم دیگه، که دیده بود آتیش گرفته بعضی خونه ها، که حالا بهش میرسیم جلوتر. میگه اینا خونه های من بوده که آتیش گرفته. حالا به نظرم کتاب شنود هم بود که گفته بود اینا چیه، گفته بود که اینا کار خوبی که انجام دادی زای نابودش کردی. به هر حال اینم هستی. حالا واسه من آدم شدی، کی واسطه ازدواج تو بود؟ کی این واسطه تو جور کرد؟ کی واسه وام گرفت؟ کی اینا چک تو امضا کرد؟ کی فلان کرد؟ تموم شد. هم یه کلمه اول به رو آوردی تموم شد. خب روایت دیگه فرمود لعن الله، پیغمبر اکرم فرمود لعن الله متبتلین، خدا لعنت کرده متبتلین، تبتل کنار گیری، اینایی که ازدواج نمی کنن. که حالا توضیح میدم، میگن ما زن نمی گیریم. حالا تو پیام هامون هم بود از زن گفته بودن که ما رفقای مذهبی داریم، اینا ازدواج نمی کنن. در مورد اینا صحبت کن دیگه، چی بگم دیگه. پیغمبر اکرم فرمود خدا اینها رو لعن کرده. اگه کسی شرایط ازدواج داره، موقعیت داره، وضعیت اقتصادیش جوره، وضعیت سن و سال و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی و تربیتی و مسائل مختلف زمینش فراهمه و ازدواج نمیکنه به دلایل علکی و بی خود، که بندن زیاد دیدم از این افراد، نه اون موردی که میخوام هنوز پیدا نشده. خودت اون موردی که باید باشی هستی که همیشه دنبال اون موردی که باید باشه میگردیم. ایدئال گرایی و کمال گرایی و اینا که مسئول توهمات و تکبر و بلند پروازی، و خیلی اصلا با بلند پروازی میرن جهنم دیگه. ما جاهای خاصی برای جهنم یاد داریم، اونا بلند پرواز ها خیلی بالا بالا میپریدن. نه این آخه من رفتم دیدم یه کمی فکش ندارم اصلا اینجوری بود، یه کمی نم گوشه لبش اونجوری بود، این باباش آخه دیدم ماهای سرش ریخته بود، آخه اینا دیدم فلان محله تهران میشستن، آخه اون دیدم که بابا بزرگ زنداداش همسایه بغلیشون معتاد بوده. از این چیزا حالا بنده به صورت کمیک دارم میگم، ولی از این چیزا زیاد داریم دیگه، که مثلا بنده موارد دیده بودم، مثلا بابا بزرگ این بنده خدا آدم ساده‌ای بود، تو خیابون میخندیدن، میگم من با نوه، حالا نوه خوب، پدر و مادر این دخترم خوب، به خاطر اینکه حالا بابا بزرگ هم بنده خدا چند ماه بعدش مرده، ولی به خاطر اون نگرفت اینا. اینا بازی در آوردنه و خدا قهرش میاد، مسخره بازیه اینا. حالا با این توجیهات زن نمیگیره یا ازدواج نمیکنه، اینا بهش میگن متبتلین و خدا متعال اینا لعن کرد. لعن الله المتبتلین من الرجال و المتبتلات من النساء. اینا کیان؟ الذین یقولون لا نتزوج، میگن ما ازدواج نمیکنیم. آخه میگفتش که حالا این ما ایامی داریم این که محرم نیست، ما طنزش رو الان میگیم اشکال نداره. گفت که انقدر که تو این عروسی ها این پیرزنای فامیل هی اومدن که هارم نشستن سیخم زدن به هم گفتن بعدیش تویی، بعدیش تویی، ایشالله بعدیش تویی، ایشالله بعدیش تویی، انقدر دیگه لجم گرفته، منم تو مراسم های خط میرم بغل اینا هی اینا رو سیخ میزنم، میگم ایشالله بعدیش تویی، ایشالله بعدیش تویی، که اینا حالیشو بشه انقدر به من نگن بحث ازدواج و که خواستگار نداری و نمیدونم چیکار کردی و فلان. حالا اینا جنبه طنزشه، ولی واقعا بعضیا اینجوری ان دیگه، میگن من اصلا نمیخوام ازدواج کنم، اصلا خوشم نمیاد، دارم راحت زندگی میکنم، نمیخوام زیر بار مسئولیت برم. الانم دیگه ازدواج سفید و چه میدونم همخانگی و فلان و اینا باب شده و یه 7 سال با هم زندگی میکنیم تا ببینیم به درد هم میخوریم که با هم ازدواج کنیم یا نه. خیلی باب شده، خیلی باب شده، یه 5-6 سال با هم فیلم ساختن، سریال ساختن، سریال تو شبکه خانگی و اینا فیلم ها ساختن براش، که مثلا چندین سال با هم زندگی میکنن که بعد ببینن به درد ازدواج با هم میخورن یا نه. مثلا چیزایی که الان تو اروپا اسم دوست دختر دوست پسر و ایناست، مثلا مسی و رونالدو اینا، اینا مثلا 4 تا بچه داره رونالدو از زنش، از دوست دخترش، تازه به این نتیجه رسن که برن ازدواج کنن. مثلا این شکلی شده. و مثلا بعد 4-5 تا بچه به این نتیجه رسن که دیگه میتونن با هم ازدواج کنن. این مسخره بازی ها رو، این زندگی سگی رو بذاریم کنار. اینا زندگی سگیه. سگا هم البته این شکلی زندگی نمیکنن. سگا هم تعهد دارن مثل آدم. سگا مثل آدم بچه دار میشن، بعد اون سگ نر مسئولیت به عهده میگیره، سگ ماده مسئولیت به عهده میگیره، اینا با هم زندگی میکنن، وفادارن به هم دیگه. اینی که ما تو غرب میبینیم یه درصد بسیار بالایی که بنده سال 2005 اینا آمارشو میخوندم، اون موقع یه آمار اورجینالی بود، میگفت که 30% از بچه های غرب براشون به طور واضح مشخص نیست باباشون کیه، که این آمار الان توی این 15 سالی که گذشته خیلی بیشتر شد. تا جایی که ما بعضی برنامه‌های تلویزیونی جذاب غربی رو داریم، حالا اینا رو اگه رفقا بتونن کلیپاشو در بیارن نشون بدن، البته توی اون مستند ایکسونامی اینا رو نشون دادن، ما برنامه‌هایی داریم در غرب که جذابیت برنامه به اینه که یه بچه رو میارن و بهش میگن ننه بابا حقیقت کی، یا مثلا یه زنی رو میارن برای اولین بار جلوی دوست پسرش اقرار میکنه که مثلا بچهش از این نیست، از فلانیه مثلا، و از این قبیل ماجراها. و چقدر دعوا همونجا همگر میزنن، لتو پار میکنن، و این جز جذابیت هاست. همونجور که جز جذابیت هاش اینه، مسابقه داره برای راستی آزمایی، طرف رو میارن، یکی از سوالات اینه که تا حالا مثلا به اون زن میگه که با کسی از دوستای شوهرت مثلا تا حالا ارتباط داشتی، شوهرت خبر نداشته باشه، و قبلا هم اینا همه رو چک کردن و اطلاعات طرف همه رو دارن، و این اونجا سرخ و سفید میشه و بعد میگه آره، بعد اون زنگو میزنه میره بالا و شوهرش خوشحاله که این درجه رو رفت بالا، این طرف یکم عصبانیه که چرا به من نگفته بودی، ای نکنه بچه‌مونم شبیه اوناست مثلا اینم از اون باشه. خلاصه اینا مال ما نیست، اینا مال زندگی سگیه، و اینا زندگی پیغمبر و اهل بیت و اهل. اصلا مشکل امام حسین علیه السلام با یزید این نبود که یزید سگ بازه، مشکلش این بود که زندگی سگی داره، که بنده تو برخی جلسات مفصل در مورد صحبت کردم که هر چی که شما تو شاخصهای زندگی یزید میبینید الان تو تمدن غرب جزء المانهای سبک زندگی لایف استایله، آدم باش زندگی میکنه، سگ بازی، دوست دختر داشتن، عرق خوری، فان، پرن، تفریح، کابارس، سرگرمیه، چه هر چی بگی اینا همه زندگی یزید شاخص زندگی غربیه. نه یعنی هر کی تو غرب زندگی میکنه این شکلیه، زندگی غربی مثل زندگی اسلامی نه، نه یعنی هر کی مسلمانه داره زندگی اسلامی داره، زندگی اسلامی زندگی امیرالمومنین حضرت زهراست، هر چی میاد پایین‌تر. خلاصه اینا میشه شاخص زندگی. امام حسین شهید مبارزه با زندگی سگیه، اومدن و مثل آدم زندگی کنه. بعد ببینید میگه که حسن مصنا پسر امام حسن علیه السلام میگه آقا من میخوام خواستگاری کنم یکی از دخترها رو از شما. حضرت میفرمایند که سکینه رو میخوای یا فاطمه رو؟ فاطمه دخترش. میفرمایند که من به تو پیشنهاد میدم که با فاطمه ازدواج کنی. این سکینه حالاتی شبیه حالات مادرم فاطمه زهرا داره، خیلی حالات توحیدی داره و اینا، ممکن اونجور حق ازدواج و زندگی با تو رو تأمین نکنه. ظاهرا بزرگتر هم بوده سکینه، حتی سکینه، حالا یا سکینه است یا سکینه، سکینه شاید درست تر بشه، حضرت سکینه سلام الله علیها حالات توحیدی خیلی شدیدی داشته. حضرت فهمیدن که من پیشنهادم به تو اینه که با فاطمه ازدواج کن. شما کدوم پدر خانم و سراغ دارید؟ انقدر ساده بگیر، بعد خودش بگه من دو تا دختر دارم هر کدومو میخواد، بعد پیشنهاد بده، بعد بگه این مزایا رو داره، اون مزایا رو داره، این برای ازدواج با تو مناسب تر، این بیشتر زن زندگیه، بیشتر میتونه با تو ارتباط برقرار کنه. این امام حسین ماست. اینم کجا بوده؟ تو واقعه کربلا بوده این خواستگاری طبق برخی نقل ها، یعنی تو اون ایامی که آب رو بستن، محاصره شدن، بدترین شرایطی داشتن، طرف مده خواستگاری. حضرت نفهم نه حالا این موقع، حالا وقت گیر آوردی، سه روز دیگه هم داریم شهید میشیم. ایشون هم جز بازمانده های کربلاست. این هم جز نکاتی که خیلی ها نمیدونن، فکر میکنن فقط یک مرد باقی مون، نه 4-5 تا مرد لااقل باقی مونن، یکیش همین حسن مصناست که ایشون مجروح شده بود، ایشون بود، امام باقر علیه السلام بودن، امام سجاد علیه السلام بودن و افراد دیگه هم بودن، از اصحاب حضرت هم دو سه نفری بودن. خلاصه داماد امام حسین علیه السلام بوده. به این سادگی این شاخص، این الان محرمه و وقتی از اون گوش میدن این امام حسین ماست، خدا کنه زندگی یاد بگیریم از امام حسین. پیغمبر اکرم فرمود رضال و موتاکم العذاب، رزل ترین مرده هاتون مجردان عذابن، اونا که میتونستن ازدواج کنن ازدواج نکردن، اینا رزلن در بین اموات، ارازل اموات. چطور تو الان مثلا توی محله میگن ارازل این محله، بعد مثلا شما تو کوچه که داری میری ارازل وقتی نشستن چه شکلی برخورد میکنی؟ سعی میکنی اصلا با به گفتگو رو با اینا باز نکنی، به اینا محل نذاری، توجه نکنی. این عذاب تازه بهش که برن، یعنی عذاب ها مجردا جز ارازل بهشتن، یعنی خیلی بهشتی ها با اینا اختلاط نمیکنن و سرکله نمیزنن و ارتباط ندارن و این مزیتی نداره. بس چی زن نگرفتی، بس چی خواستگار داشتی قبول نکردی، چرا خواستگار رو پس میزدی؟ حالا اینم با مزه تر و گریه دارترش اینه که ما اول خواستگار خوب پس میزنیم، خیلی فهم کنیم دیگه خیلی خبر هست و حلوا حلوا هم دارم میکنن، خیلی عتیقه ایم و بعضی افراد این شکلی هست. حالا جسارت به کسی نمیخوام بکنیم، بعضی واقعا ممکنه که شرایط نبوده و واقعا نپسندن و نشده حالا به هر نحوی، ولی برخی نه خیلی قد وایستادن گفتن نه اینو نمیخوام، بهتر من خیلی بهتر، من سرم خیلی بهتر از اینا نصیبم میشه. خب حضرت زینب سلام الله علیها هم سر بودن نسبت به عبدالله ابن جعفر، ولی پذیرفتن اون رو. خب اون نمیپذیره، بعد 5 سال 10 سال میشه این رمال و اون کفین و اینا که دستور به ما بدین یه کسی برخواستگاری بیاد، اینا همون قهر خداست و همون چوب خداست که صدا نداره که گاهی میزنه این شکلی میشه. روایت دیگه فرمود که خیلی این روایت جالبی است، فرمود لو خرج العذاب من امواتکم الی الدنیا لتزوج، مجرداتون از برزخ برگردن دنیا میرن سری زن میگیرن، همه مجردا از برزخ برگردن میرن زن میگیرن. خیلی روایت عجیبیه، میرن ازدواج میکنن. من کان موسرن لن ینکه فلم ینکه فلیس من، کسی شرایطشو داره برای ازدواج، ازدواج نمیکنه از ما اهل بیت نیست، از ما نیست، ما اون جزو خودمون به حساب نمیاریم. مثلا اینکه شما فرض کنید توی مراسم ازدواجی، توی مراسم عروسی شما جز خانواده داماد و خانواده عروس نباشید، بعد اونجا دم در میگن که آی داماد این از شماست، شما میگی این از ما نیست، اگرم بیان پذیرایی کنن به عنوان صدقه بهت یه چیزی میدن، نه لبخند میزنن، نه داماد وقتی بخواد روبوسی کنه میاد با تو روبوسی میکنه، نه تشکر میکنه ازت، نه اجازه میدن بری اون جلو با داماد عکس بندازی، یه گوشه میگه حالا این اومدی یه لقمه بهش بدین، از ما نیست. یعنی کسی شرط ازدواجش ازدواج نکره تو برزخ این شکلیه، از اهل بیت به حسابش نمیارن، تو دنیا میشه یه چیزی حالا تطفلن استدرادن صدقتن یه چیزی جلوش میندازن، ولی از ما نیست، از خودشون به حساب، خیلی طرف و قاطی خودشون به حساب نمیاد. یه روایت دیگه داره شداد ابن اوس، خیلی این روایت فوق العاده است، ببینید اصلا شنیدید اینا رو تا حالا؟ این همه در مورد ازدواج صحبت شده یک بار اینا گفته شده. میگه شداد ابن اوس گفتش که زوجونی، برگش گفت که واسه من زن جور کن، منو زن بدید. فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اوصانی ان لا القى الله اعذبا، منو زنم بدید، پیغمبر به من سفارش کرده من خدا رو در حالی که مجردم ملاقات نکنم، خدا خوش نداره مجرد بیاد ملاقاتش، جوون مجرد ملاقات خدا بیاد. این مجرد فقط به جوونم نیستا، حالا اینم بگم دیگه، این خانم محترم و عزیزی که همسر شهید شد، اون آقای عزیزی که همسرش از دنیا رفت، الان خیلی از این جوانهایی که تو کرونا از دنیا رفت، 40 سالش، 50 سالش، 60 سالش، به هر نحوی یه وقت طلاق گرفتن، یه وقت پدر از دنیا رفته، مادر 50 ساله مونده، این بچه‌ها خوششون نمیاد، پدر 60 ساله میخواد زن بگیره، این بچه‌ها سنگ میتراشن، سنگ میندازن، سنگ تراشی که نمی کنم، سنگ تراشی برای قبر، سنگ میندازم، اینم خدا خوشش میاد و اینم قهر خدا رو داره. نه ما نمیتونیم خونه کسی رو جای مامانمون ببینیم. بذاریم کنار این توهمات و افکار و موهومات و این حلال خداست، نیاز اون مرد، مثل اینکه بگیم من نمیتونم ببینم بابام بشینه غذا بخوره. مثلا اصلا بعد از مامانم برای چی بابام نشسته غذا میخوره؟ وقتی مامانم مرد تو هم بمیری، به چه حقی نشستی اینجا غذا میخوری؟ غذا فقط با مرحوم مادرم. بابا این آدمیزاد نیاز داره، نیاز به همدم داره. آدم هرچی سنش بالاتر میره نیازش به همدم بیشتر میشه. مرحوم علامه طباطبایی همسرش از دنیا رفت، عشق میریخت، سکته خفیف کرد، عاشق همسرش بود، سریع هم ازدواج کرد با مرحوم روزبه که اهل معنا بود، خواهر ایشون رو برای علامه گرفته بودن، ظاهرا تفاوت سنی هم داشتن. امیرالمومنین که در اون قله بود، فاطمه زهرا سلام الله علیها جزء وصیتاشونه، اینو نه تو روزه ها میگن نه تو هیچ جا نمیگن. اینو از زهرا سلام الله علیها وقتی وصیت کردن که منو شبانه دفن کن، قسم بده، اینها یکی از وصایای این بود، یک هفته بعد از دفن من ازدواج کن و مورد معرفی کردن، فلانی خوبه میتونه بچهای من رسیدگی کنه، هم برای تو مونس خوبیه هم برای بچهای من خوبه. کدوم زنی رو دیدید وصیت بکنه وقتی داره دنیا میره شوهرم بعد از من با فلانی ازدواج کن؟ میگه همین الانم که تا نمردم اسمشو نمیگه، تازه اگه بعد از منم بگی از عالم برزخ من خفتت میکنم، خفت میکنم، کسی رو نبینم اینجا. اینا تو توهم ها سیر کردنه و برزخ ما رو هم آلوده میکنه و خراب میکنه، گرفتاری برزخی میاره برام. این پدر همسرش از دنیا رفته، اصلا از کدوم قبرستونی در اومده و تا 40 صبر کرد؟ تا سال کی رو گفته تا سال باید صبر کنی؟ بابا امیرالمومنین الان سادات، من احتمال میدم بعضی رو اگه گردنشون بزنه بیرون، یعنی بابای ما امیرالمومنین یه هفته بعد مادر ما رفته سنگ گرفته. بله نتونسته خوشو کنترل کنه. ببین ما ذهن با این ذهن احمقانه مادیه جنسیت زدن با اینا داریم میفهمیم و ادراک میکنیم. امیرالمومنین 3 ماه فاطمه زهرا سلام الله علیها تو بستر بود و زن نگرفت، تا فاطمه زهرا تو دنیا بود ازدواج نکرد. 3 ماه هم که یا 90 روز یا 75 روز، بالاخره حضرت زهرا بیمار بودن، تو بستر افتاده بودن، اون شرایط همسرانگی و اینها رو به حساب روایات اون قدیم فهمیدن شده نتوستن ادا کنن. امیرالمومنین هم تا وقتی فاطمه زهرا زنده بود جای نرفت. این بازیایی که برای بعد مرگ و فلان، و اون بابای شنیده که دامادش رفته بعد از ازدواج این زنگ گرفته. حالا تو کتاب شنود یه ماجراهای اینجور دردناکی هست، ان شاءالله کتاب چاپ میشه میخونید، خیلی بنده اعصابم خرد شد، مثلا اینکه یکم فهمیدم که این چی بوده و کجا بوده و اینا، خیلی بیشتر اعصابم خرد شد. خلاصه حالا قضاوتی هم نباید بکنیم، حق نداریم نمون هیچ کسی قضاوت بکنیم، ما جای کسی نیستیم، نه تو قلب کسی هستیم، نه شرایط کسی رو درک میکنیم. به هر حال اینا خیلی جالب نیست. فرمود پیغمبر اکرم به من وصیت کرد من خدا رو مجرد ملاقات نکنم. همسر شهید حججی کار خیلی خوبی کرد، خدا حفظشون کنه. 1 سال به نظرم بعد از شهادت شهید حججیشون ازدواج کرد و خانواده شهید حججی خیلی برخورد خوبی کردن، خیلی سریع تسلیم شدن، پذیرفتن، استقبال کردن، خیلی واکنش خوبی نشون دادن، واکنش مؤمنانه‌ای. اینا خیلی زیباست. چرا همسر یه شهید، مثلا اون شهید هر چقدر بزرگتر باشه، همچین گنده میکنیم که دیگه بنده خدا حرف از ازدواج نتونه بزنه، کسی نتونه خواستگاری بیاد، خیلی زشت باشه که این بنده خدا، فرض کنیم مثلا، حالا نمیخوام نمونه بگم، اون شهدای بزرگ انقلاب، یه کسی مثلا بعد 40 روز بگه بره خواستگاریه، حالا البته خب بعد 40 روز که خواستگاری نمیشه رفت تو عدس بنده خدا، بعد 4 ماه 10 روزش میره خواستگاری که من همسر شهیدو میخوام بگیرم، خیلی زشته، خیلی فلانه، اصلا اسطوره است مملکتمون، اصلا همسر شهید فلانیه، کسی نباید به این نزدیک بشه. این مسخره بازی رو بذاریم کنار. فهمود خدا رو ملاقات نکن در حالی که مجردی. تو روایت دیگه حالا میخونم ان شاءالله، فهمود که من یک شب در حالی که امام صادق فهمه، یک شب در حالی که مجرد باشم نمیخوابم. یا معنیش اینه که یک شب بدون همسرم نمیخوابم، یا معنیش اینه که یک شب بدون اینکه زن داشته باشم نمیخوابم. این دیگه از امیرالمومنین که یه هفته بعد ازدواج کردم دیگه جلوتره دیگه. یعنی اگه این خانم الان از دنیا رفت به فرداش هم نمیرسه. این برساس این وقتی که امام صادق علیه السلام میفرماید. خب میفرماید که امام کاظم فرمودن که ما به امام کاظم گفتن آقا انا نزوج سبیان انا و هم سقا، این بچه همونو کوچولو هم زن میدیم، هم بحث کودک هم سید از فهمنا اذا زو وجو، جلسه قبل گفتم روایتشو این جلسه میکنم، فهمنا اذا زو وجو و هم صغار لم یکادو یتالفو، اینا نمیتونن الفت بگیرن اگه خیلی کوچیک باشن. پس ملاکش چیه؟ ملاکش اینه که میتونن الفت بگیرن. سن ازدواج که وقتی که طرفتون الفت بگیره، با همسرش الفت بگیره، با خانواده همسرش الفت بگیره، با مردم تو جامعه الفت میگیره که بتونه درآمدی داشته باشه، کار کاسبی، اقتصاد، گردش اقتصادی، ملاکش الفته. الفت اگر داشت بهش زن بدید، خواستگاریش بفرستید. شرایط ازدواج مهمترینش چیه؟ الفت. سن ازدواج که یه وقتی که الفت بتونه، بعضی موارد آدم میبینه اینه 33 سالشون شده هنوز بزرگوار نه حرف معمولیشو بلده با کسی بزنه، نه کمترین فهم از آداب معاشرت و شعور اجتماعی داره. این اصلا اونی هم که رفته خواستگاری برای این و واسطه ازدواج بوده خیانت به اسلام و مسلمین کرده. بس چی واسه این خواستگاری رفته؟ این هم هست، این هم توجه بکنیم. یه خانواده رو داریم بدبخت میکنیم بعضی وقتا وقتی واسطه در ازدواجی میشیم. روایت دیگه داره که فرمود، حالا بذارید من اون روایت فرمود من یه شب بدون همسر نمیخوابم و اگه بتونم الان پیدا کنم اول اینو بخونم، بعد بیایم یه سری روایت هاست در مورد روابط زن و شوهر که اینا خیلی دیگه روایت های ترسناکیست، حواسمونو باید جمع بکنیم. حالا روایتشو الان پیدا نکردم، اگه بعدا در بین روایت اینجا پیدا شد عرض میکنم، اگر پیدا نشد دیگه از ما همجور خوشکه قبول کنید دیگه روایت رو، که این روایت از امام صادق هست، روایت جالبی هم هست. در منطقه هم اونجوری هم که یادم تو کتاب تحف العقول روایتش، حضرت هم تو منطقه به اسم عقیق بودن، اطراف مدینه است، اینو تو ذهنم هست، حالا باز اگه پیدا بکنم روایتشو عرض بکنم. خب میفرماید که خب اینجاش دیگه در مورد بعد ازدواج، از اینجا بعد در مورد بعد ازدواج، ملکوت ارتباط زن و شوهر با هم دیگه، حواسا خوب جمع، بهشت و جهنم همین حرفا و اینا، این کارا صبح تا شب یه بهشت و جهنم آماده که تقریبا اصل بهشت جهنم ما اینجا داره شکل میگیره، چون ما با هیچ کس به اندازه همسرمون ارتباط نداریم دیگه، اصل بهشت و جهنم تو ارتباط با همسرمون داره شکل میگیره و اینجا معلومه شما بهشتیم یا جهنم. روایت اول، پیغمبر اکرم فهمود ان الله عز و جل و رسوله بریان، خدا و پیغمبر خدا بریان، ممن اذر به امرأت حتی تختل امن، اگه کسی ضرر به خانومی وارد کنه انقدی که او بره مهرش رو بگذره تا طلاق بگیره، مثلا میگن خلع، خلع و مبارات، یا قید مهرش رو میزنه یا در محاوزه با چیز دیگه دست از مهرش برمیداره که طلاق بگیره، اینو میگن خلع و مبارات. اگه یک کسی زن رو تحت فشار قرار بده تا اینکه او قید مهریش رو بزنه خودش طلاقش رو بگیره، اینو میگن چی؟ پیغمبر فهمو خدا و رسول از او بری هم. این اول مرگش، اول بدبختیشه به طرز فجیع. اون دوست ما هم دمونه یک کسی یه وقتی به بنده گفت قبل از اینکه ماجرا شکل، چند سال قبل از اینکه ماجرا پیش بیاد و این شخص این کار رو بکنه، شخصی بود که همسرش تو فشار قرار داده بود و آخرم او رفت طلاق گرفت، اون دوست ما از برزخ بعدی این خلاصه چیزهایی گفت و گفت که این خیلی گرفتاره و اول مرگش، اول بدبختیشه، نالش رو از الان دارم میشنوم، صدای جیغش و نالش رو، خدا و رسول از او بریان، بیزارن. حالا اون بر خدا اگه محبت داشت چقدر اثر داشت، اینجا خدا بیزار باشه از کسی، یه کسی مرده وارد ملاقات خدا شده، وارد حریمی شده که در ملک پیغمبره، ملک پیغمبره و فضای انس با پیغمبره، همه کاره اونجا پیغمبر اکرمه، محیط محیط توحیده، عشق بازی با خدا و رفاقت با خدا و ملاقات خدا، وارد عالم برزخ که میشه از جانب خدای متعال ندا میرسه که خدا از این آدم بیزاره، این کسی بود که انقدر تو فشار گذاشت که طرف رفت خودش طلاق شد. این یه روایت. روایت دوم، من اذر به امرأت حتی تفتدی منها نفسها، هر کی ضرر وارد کنه تا اون طرف بره خودش طلاقشو بگیره، لم یرد الله تعالی له به عقوبت دون النار، خدا به عقوبتی کمتر از جهنم و آتش برای این آدم راضی نمیشه. این نرخ شعباسی کمتر هم راه نداره، فقط باید جزغاله بشه. لأن الله تعالی یغضب للمرأه کما یغضب للیتیم، خدا برای یتیم چه شکلی غضب میکنه، برای زن همون شکلی غضب میکنه، چون زن بیپناهه. خدای متعال زن رو از جهت بستر مادی، از جهت بستر مادی نه روحی، از جهت بستر مادی جوری آفریده، الرجال و قوامون علی النساء، زن نیازمند به حمایت و توجه و پشتوانه و تکیگاه مرده. حالا این مرد نامرد همونجور که یتیم شکلیه، هیچ هم علامت مزیت و برتری نیست. الان وقتی یک کسی یتیم میشه یعنی درجه دوه، اینجور بشه پیغمبر اکرم باید در رأس درجه دوهای عالم باشن. پیغمبر اکرم یتیم بودن دیگه. این حرفا، این حرفا خنده‌دار رو بذاریم کنار. بچه‌های امام حسین علیه السلام ایام یتیم شدن یا درجه دو شدن، اینا رو بردن تو مجلس یزید به عنوان یتیم، درجه دو بودن. یتیم نیازمند حمایت، زن هم نیازمند حمایت، این به معنای درجه دو بودن. و حالا گاهی تعبیر به اسیر میشه تو برخی روایات ما، انها اسیرک، زیر دسته. این زیر دست تحقیر نیست، به عنوان این نیست که، چون ما این واژه رو با ذهنیت فارسی خودمون میشناییم و میفهمیم دیگه، زیر دسته یعنی این که مسئولیتش با توه. الان همه ما زیر دست آقای رئیس جمهوری، یعنی آقای رئیس جمهور از همه ما بهتره، زیر دست این دولتیم، حقوق بگیر دولتیم، ما تقریبا میشه که همه ملت از دولت بهترن، تقریبا با یقین اکثریت قریب به اتفاق از شخص رئیس جمهور، از دولت، همه اینا بهترن، اکثریت قریب به اتفاق بهترن، همه هم حقوق بگیرن، همه هم اموراتشون بنده به اینه. این هیچ ربطی نداره. خدای متعال معیشت این خانواده رو به نحوی تقدیر گرفته و در نظر گرفته که عمدتاً مسائل مالی به عهده مرده و زن از کانال مرد باید اداره بشه، شرط اقتصادیش بخش زیادیش. این هم هیچ به این معنا نیست که اون مرده مزیتی داره، تکلیفش بیشتره، از اون طرف هم تکلیف هرچی بیشتر میشه مسئولیت بیشتر، و اگر هم انجام نده جهنم سخته، اگر انجام بده که بالاخره مسئولیت بیشتر. به هر حال خدا همونجوری که برای یتیم غضب میکنه، برای زن هم غضب میکنه. خیلی قواعد، قواعد مهمی ها، اینا رو معمولا در عالم برزخ خیلی به حساب نمیاریم. میگیم آقا طرف نماز میخوندی، وقتی میخوام اینو، یه مرده، آدم خوبی بود بدی بود، نماز میخوند، خب با همسرش چطور بود؟ ماجرای قبلی که حضرت فرمودن این سوء خلق داشت، سعد و تو قبر وقتی گذاشتنش فرمودن فشار قبر بود، آدم خیلی خوبی بود. همچنین که تو عالم برزخ و حساب کتابا فقط به نماز و روزه و اینا کار ندارن، با زنش چه شکلی بود، با شوهرش چه شکلی بود، با همسرش چه شکلی بود. خصوصا مرد مسئولیت سختری داره نسبت به زنش. اونقدی که مرد نسبت به زنش مسئولیت داره، زن نسبت به شوهرش مسئولیت نداره. اونقدی که مرد رو بابت زنش مؤاخذه میکنن، زن رو بابت شوهرش مؤاخذه نمیکنن. از یک جهت، از جهت حسابرسی، از جهت اون تبعیت و رابطه و تمکین و کرنش و اینها. چرا که به این خانم میگن که تو چرا در اختیار نبودی، غرایز و نیازهای او رو تامین نکردی؟ این یه جنبه است. با آقا میگن چرا نیازها رو تامین نکردی، نیاز اقتصادی او رو تامین نکردی. اینا رو ما سعی کنیم ذهنمون از بسته‌بندی در بیاریم، گاردمون رو بشکنیم، آماده نباشیم تا یه آخوندی یه چیزی میگه با مش بخوابونی تو دهنش. این فضاهای فمینیستی که انقدر اومده رخنه کرده، این حرفای خنده‌دار، اگه بخوایم در مورد فضای فمینیستی حرف بزنیم، ده‌ها و صدها جلسه ما حرف داریم در نقد فمینیست. یکی از حوزه‌ای که به نحو جدی ما از نوجوانی توش ورود کردیم و روش کار کردیم همین حوزه فمینیست بوده. فمینیسم حالا هم در قدیمی‌ترش، اوایل رنسانس، هم الانش. عرض کنم خدمت شما که خیلی خود گول این حرفا رو نخورید، اصل ماجرا جدی بگیرید. می‌فهمید که خدا غضب می‌کنه برای این، اینم گرفت. خب اینجاش دیگه خیلی خطرناک میشه. پیغمبر اکرم فرمود ای رجل لتم امرأته لتمتن، اگه یه مردی بزنش سیلی بزنه، یه سیلی، امر الله عز و جل مالکن خازن نیرا، ملکی که مسئول جهنم اسمش مالک، که نماد جلال و جبروت خداست، کل ملائکه جهنم تحت تدبیر اونن، رئیس جمهور جهنم، مالک رئیس جمهور جهنم. خدای متعال به مالک امر میکنه فیلتمهو علا حر وجهه. مالک 70 تا 70 لطمتن فی نار جهنم، تو وس با گداخت جهنم، با آتش داغ جهنم، تو صورت داغ این آدم، چون آدم وقتی صورتش داغه دردش هم بیشتر میشه، تو صورت داغ این آدم 70 تا سیلی بزنن وسط آتش جهنم، اونم مالک بزنه، گنده جهنمی رو بزنه که هم زورش بیشتره هم تحقیرش بیشتره. هرچی آدم بزرگتری، شما فرض کنید مثلا در شکنجه به جای اینکه یه سرباز جزئی تو زندان بیاد منو شکنجه بده، خود شخص پهلوی بیاد من شکنجه بده، خود شخص صدام بیاد شکنجه بده، خود شخص بن سلمان بیاد من شکنجه بده، این تحقیرش هم بیشتره دیگه، فشارش هم مضاعفه، عذابش هم شدیدتره. یه سیلی اگه بزنش بزنه، خدای متعال به مالک دستور میده که او بیاد 70 تا سیلی بهش بزنه. و ای رجل منکم وضع یده علی شعر امرأة مسلمه، هر مردی دست بذاره رو سر، رو موی، دست به موی زن مسلمان نامحرمی بزنه، دستش برسه به بدن زن نامحرمی، به موی زن نامحرمی، سمر کفهو به مسامیر من نار، میخهای از آتش رو کف دستش میکوبن. اینا رو با فضاهای سنتی منبری قدیمیمون که مثلا دارن فقط تهدید میکنن اینا، یا این فضاهای جوزده منگولیسم اینستاگرامی بیسوادی که هیچی از جهنم و قیامت و اینا نمیفهمن، نه سواد روایتیشو دارن نه سواد فلسفیشو دارن، همه رو به مسخره میگیرن و کلا بازی گرفتن، اینا رو بذارین کنار ذهنیتتون، رو عمیق برخورد بکنین، عالمانه برخورد بکنین با این روایات. میخ در جهنم چیه؟ میخون عامل تعلقه، لذا بهش میگن وتده. وتده اشتقاق کبیر داره با ودده، ود مودت، محبت و مودت از جنس میخه. میخو وقتی به دیوار میزنن یه چیزی رو میخوان سوار بر دیوار کنن، رشته پیونده یک چیزی با یک چیز دیگه میشه، این تابلو داره پیوند میده با دیوار، این میخه. این میخو میزنن کف دستش، سمره کفهو به مسامیره، تازه یه دونه میخم نیست، بعد این کف دست، حالا خود کف دست هم ماجرا داره، کف دست خیلی لطیفه و ما اخذمون با کف دسته، کف دست نماد گرفتنه، پشت دست نماد پس دادن، یعنی جاذبه نمادش بروزش ده. تو کف دست دافعه، بروزش تو پشت دست، بذار رنگش هم کاملا متفاوته با همه، جنس پوستش هم کاملا متفاوته، کف دست چقدر نرم، پشت دست چقدر سخته، کف دست نماد جاذبه است، پشت دست نماد دافعه است. حالا این کف دستش میخ میخوره، این تعلق داشته به اون موی نامحرم، چیزی که نباید تعلق پیدا میکردی، ربطی به تو نداشته، این میخ میخوره کف دستش. این حالا یه بخششه، خیلی این بخش توضیح بیشتر داره که دیگه حالا دارم رد میشم از کنار این. باز پیغمبر اکرم فرمود من ضرب امرأة به غیر حق، هر کی زنشو به ناحق بزنه، فانا خصمه یوم القیامه، من خصمشم روز قیامت، طرف حسابش منم، اونی که حق و ناسش رو میگیره دیگه اون زنه نیست، من میام حق و ناسش رو میگیرم. لا تضربوا نساءکم، زناتون رو نزنین، فمن ضربهم به غیر حق، ناحق اگه بزنی فقط عصى الله و رسوله، معصیت خدا و رسول کردی. روایت دیگه انی اتعجبو، دیگه الان اینم روایت جالبیه، انی اتعجبو من یضربو امرأته و هو به ضربه اولا منها، من تعجب میکنم کسی که زنشو میزنه، کسی رو قرار بشه بزنن، این مرد رو باید بزنن، این شایسته تر برای ضرب، کسی لایق کتک خوردن باشه مردیه که زنشو میزنه، این لایق کتک خوردنه، چون حیوانو میزنن، البهائم لا یتعدب الا بالذبح، حیوانو میزنن، اسبو میزنن، گاوو میزنن، تازه اونارو نباید زد، شتورو میزنن، تازه اونم نباید زد، شتور واقعی اینجا کیه؟ اون مردیه که زنشو میزنه به ناحق. لا تضربوا نساءکم بالخشب فان فیه القصاص، تازه اون ضربه به حقش هم با چوب نیست، گفتن با چوب مسواک، تازه اونم اگه چوب مسواک دستتو بلند کردی نه با چوب، یعنی چوب مسواک زیر بغلت بذاری، با یه چوب مسواک بزنی یه جوری که این چوب مسواک زیر بغلت نیفته، تازه این کتک که آیه قرآن هم گفته فضل بوهن، نه این مال بعد از اینه که اول موعظش میکنه اثر نگرفته، بعد جاشو تو رخت خواب جدا میکنه بعد دیگه نتونسته اونجا وارد کار فیزیکی میشه. بنده روی این یه کار مفصل انجام دادم، مقاله یه وقتی مفصل نوشتم که گفتن تا بش... مثلا این ضرب تو برخی کلمات فقها اینا نشگونه، یه نشگونش بگیره، ته این ضرب اینه، اونم نه جوری که کبود بشه که باز اونم دیه داره، یه نشگونی که یکم مثلا گفتن بازوشو بگیره فشار بده، با تو دارم حرف میزنم، یکم صداشو بالا ببره. اینا مال بعد از این مراحله، همه این مراحل طی شده. اول باش، اول هدیه خریده، باش حرف زده، عزیزم جانم قربونت بشم فدات بشم، اثر نکرده. بعد کم کم رخت خوابشو، بعد ببینید این ساختار خانه بعد چی باشه که اگه یک مردی رخت خوابشو جدا کرد، اون زنه بعد اعلام جنگ، اعلام آتشه تو این وقت. تازه اونم تو روایت گفتن شب اول جدا نکنه، یعنی اولش جدا کردن نیست، اول پشت کنه بخوابه. خیلی اینا بحث فوق‌العاده‌ای داره. بعد کم کم بسترشو جدا کنه، وحج و روحون نه جدا کنه، حالا وحج و روحون گفتن قهر کنه، حرف نزن، حالا بسترش هم البته وحج و روحون فعل مزاجه گفته بسترشو جدا کنه، بعد آخر میرسه به فضل بوهن نه. این ضربش هم این شکلیه، بعد تازه ضربشو با چوب حق نداری بزنی، فهمون اگه با چوب بزنی قصاص داره. همینجوری آیه قرآن میخونن و یا حکم کلی و بیدر و پیکر، نه همش حق قناسه. کی به شما اجازه داد زنتو بزنی دست رو زنت بلند کنی؟ این روایت خیلی زیباست. پیغمبر فرمود اما یستحی احدکم ان یضرب امرأته کما یضرب العبد، کسی از شما خجالت نمیکشه زنشو میگیره مثل برده میزنه؟ یضربها اول النهار، اینجا روایت خیلی جالبه، ثم یزاجعها آخره، اما یستحی اول روز زنشو میزنه آخر شب بعد میره آویزون خانمه میشه، هماغوش و همبستر و فلان و اینا، خجالت نمیکشه آدم قبل بیچشم رو کتکاتو میزنی، بعد توقع هم داری که هر وقت دست دراز که توی مسائل اجابت هم بشه با روی باز و با اشتیاق و با گرما و معلومه که جوره میشه که باز اصابت خود بشه آخری شب وقتی اجابت نشد باز شروع کنی داد و بیداد و فوش و دری بری. آدم شو آقای عزیز محترم. فرمود انی لأکره ان ارى الرجل سائرا فرائس رغبته قائما على مريئه يضربها، من خوشم نمیاد پیغمبر، من خوشم نمیاد ببینم خب پیغمبر اعمال همه رو میبینن دیگه، سایر الله عملکم و رسول و المؤمنون، هر کاری بکنی پیغمبر میبینن، فرمود خوشم نمیاد یه مردی رو ببینم که رگ گردنی زده بالا، رگا متورم شده، بالای یه بالا سر یه زنی ایستاده میخواد بزنتش، خوشم نمیاد اینو ببینم. یعنی اگه تو پرونده ما باشه پیغمبر بدشون میاد، هم از ما هم از عملم. روایت دیگه از ایوب میگه که زنی اومد پیش پیغمبر و این شوهرش خیلی بد زده بودش این خانم، پیغمبر پاشودن خیلی بدشون اومد از این کارو، فرمودن یذل احدکم یضرب امراته ضرب العبد ثم یذل یعانقها ولا یستحی، یکی از شما پا میشه زنشو میزنه مثل عبد، بعد میاد هماغوش باش بشه، خجالت نمیکشه، کسی اینجور میکنه روش میشه دیگه بیاد هماغوش بشه با اون خانوم، مردی که دست بلند میکنه رو سر زن روش میشه بیاد دست دراز کنه برای این مسائل. روایت بعدی، این روایت رو پیدا کردم الحمدلله، روایت از امام کاظم علیه السلام، نمیده امام باقر علیه السلام، یه مرد اومد پیش امام باقر علیه السلام و فقال ابي هل لك من زوجه، حضرت فهموندن که زن داری؟ گفت نه. خیلی این رو باید کشنگ، حضرت فهموندن ما احب و انلیت دنیا و ما فیها و انی ابی تو لیلتن لیس لی زوجه، اگه همه دنیا و ما فیهاشو به هم بدن حاضر نیستم یه شب بخوابم در حال که اون شب زن ندارم، همه دنیا و مافیاشو بهم بدن. که حالا عرض کردم یا معنیش اینه که همسرم با هم نباشه، یا یکی از اساتید رو گفتم آقا بچه های صدا و سیما میخوان شما رو ببرن کربلا، ایشون فهمیدن چی و چطور و اینا، گفتم اینجوری ها هوایی میبرن برمیگردن که اساتید خیلی بزرگ، ایشون فهمیدن نه، گفتم چرا، گفتن که من با خانومم میرم. بعد اونجور که یادمه حالا شاید مثلا برای همسر ایشون جور میشد که بلیت بگیرن و ایشون فهمم که نه اون باز حق الناس بیت المال، اینجور تو ذهنم که بخوام با بیت المال مثلا برای خانومم بلیت بگیرن و اینا قبول نمی کنم، این وریش هم قبول نمی کنم. من باید با خانومم برم کرد. یکی از اساتید ما میفهمید که من آقای بهجت منو حرم امامزا دیده بودن، گفتن شما با خانومت اومدی؟ گفتم نه. ایشون فهمید امام اونا نیست. گفتشون جزء برخوردای پرخاشگرانه بود که از آقای بهجت دیدم، که من مجردی از قوم اومده بودم مشهد، ایشون یکم با تشر با من صحبت کردن که خانومت اون نیست، آدم زیارت میره با خانومش میره، کربلا میره، مکه میره، مشهد میره، هر جایی میره با خانومش. اون یه وقتی که شرط استراری خیلی خاص و ویژه و ایناشون دیگه موارد خیلی نادریه، نه اینکه بعضی اینا مزه کرده بهشون هر سفری هر جا میخوان برن. شاب دولزی من بدون خانوما و چه میدونم قوم جمع کردنم بدون خانوما و یا خانومه بدون همسر میره، این اصلا قشنگ نیست. آدم هر جا میره با همسرش. خب روایت بعدی فهمونه یک کسی به زنش تهمت زنا بزنه. حالا اینم چیزی دیگه، بعضی آقایان عصبانی که میشن اون کلمه خاص که با جیم شروع میشه اونو به کار میبرن، زنی که فلان، زنی که فلانی. اگه کسی این نسبت رو بده، این حرف رو کلمه رو بگه به خانومش، خرج من حسناته که ما تخرج الحیه من جلدها. مار وقتی پوست میندازه چه شکلی از پوستش در میاد؟ هیچی از پوسته براش نمیمونه. این آدم هم از حسناتش در میاد، هیچی از حسناتش براش نمیمونه. پیاده روی رفتی، اربعین رفتی، خرج دادی برای امام حسین، کربلا، هیئت، روزه، شام پختی، سفره انداختی، همش پرید. حالا ناامید نشو، باز برو اقدام کن دیگه. این وری خراب شد، باز برو تا وقت داری برو یه کاری بکن. در اومد و کتب له بکل شعرت علی بدنه الف خطیه، به تعداد موهای بدنت به هر یک موی هزار گناه برات، هزار خطیه برات نوشته. که این کلمه رو دمونده زنت به کار بود. باز جای دیگه داره اگه این نسبت رو به خانومش بده، نزلت علیه اللعنه، لعنت برش نازل میشه، نه صرفی ازش قبول میشه نه عدلی. یعنی دیگه هیچ هر کار بکنه جایگزین این نمیشه. دیگه حالا بره کاری بکنه، از این طرف دیگه خود دریبتش باز کنه، این گناه پاک نمیشه. این ور من که خانومه ببخشه و حلالش بکنه و اینا، از دلش در بیاره. مثلا این نسبت هم خیلی نسبت سنگینیه واقعا. و اون کسی این نسبت رو به زنش نمیده مگر اینکه ملعون باشه یا منافق باشه. این نسبت به زن دادن کفره و کفر در آتشه. لا تقذف اون نسائکم، به زنتون قذف نکنید، نسبت ناروا ندید. فإن فی قذفهن ندامتا طویله، اگه اینها رو این نسبت رو بهشون بدین پشیمانی طولانی در پیش دارید و عقوبتا شدیده، یک عقوبت شدیدی رو خواهید داشت. لا تطلق النساء الا من ریبه. باز نمونده طلاق روایتی داریم، فهمود که زنها رو علیکی طلاق ندید مگر جایی که واقعا جاشه، چون خدا خوشش نمیاد از اینایی که هی طلاق میدن ازدواج میکنن. اینا بهش میگن زواق، هی دوست دارن برن بچشن. حالا یه وقت در قالب طلاق و ازدواج، یه وقت در قالب دوست دختر دوست پسری ایناست. در مورد غیرت به خرج دادنی که جاش نیست، امیرالمومنین فهمیدن اگه کسی جایی که جای غیرت نیست غیرت به خرج میده، گوشی خانومش رو چک میکنه، این کیه بهش پیام بدی، اونو چرا اینجوری گفتی، اون کی بود، با کی داشتی صحبت میکردی، به این چرا خندیدی، اونجا چرا اینجوری کرد. عمود فین ندالکه ید و صحیحه الی سوق، این زن سالم و بیمار میکنه. ول بریه الی ری، زن پاک و آلوده میکنه. غیرت علکی به خرج نیست. خانومه از بیرون میاد، کجا بودی، با کی داشتی حرف میزدی، چرا دیر اومدی، با چی رفت، با چی اومدی. یکی از اساتید من فهمید تا حالا تو اون از خانومه نپرسیدم کجا میری، از کجا میاد. این سوال خودش سوال بدیه. کجا میری به تو چه، از کجا میری باز به تو چه. اون بحث اجازه گرفتن از شوهر بحث دیگه نیست. اون خانوم هم خودش باید بدونه که این جزء حقوق همسره، این پایه خانه رو سفت میکنه. بی در و پیکر نباش تو بیرون رفتن و جای رفتن و اینا، اون سرما میاره، سستی روابط میاره. بگو، مطرح کن با شوهرت، اینجا میخوام برم، اونجا میخوام برم، اجازه میدید؟ شوهرم بددل نباشه، بیمار نباشه، گیر نده. خب باز روایت دیگه داره که یه سری روایت داریم در مورد آزار همسر. اینا رو دیگه بذارید بمونه برای مردم بمونه. میگفت امام رضا بذارید برای مردم بمونه، اینا رو بذارید برای مردم بمونه. و در مورد همسر ناشایست، همسری که خوب نیست، اذیت میکنه و اینا، دیگه الان وقتمون چون رو به اتمامه، برای اولین بار در تاریخ 5 دقیقه قبل از 1 ساعت و نیم میخوایم این جلسه 3 دقیقه قیامت رو عوض تعطیل کنیم، بقیهش بمونه انشالله جلسه بعد. در مورد کسی که همسرش اذیت میکنه، از جانب همسرش اذیت میبینه، اثر این چیه، اثر اون چیه، اگه تحمل بکنه، اینا انشالله جلسه بعد در موردش صحبت میکنم. خدا متعال توفیق بده، برکت ابو عبدالله در این ایام تطهیر بشیم، پاک بشیم، اهل بشیم، از گناهانمون در بیایم، از حق الناس در بیایم، خصوصا اینهایی که غضب خدا متعال توشه و خدا بدش میاد، و کاری بکنیم که محبوب خدا متعال بشیم با محبت ابو عبدالله علیه السلام. و صلی الله علی سیدنا محمد.